ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر دفاع جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از سوء تفاهم درباره اظهارات قبلیش ابراز تأسف کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جنگنده‌های روسیه پنج شنبه گذشته ایران را ترک کردند. سایت گرداب از شناسایی، بازجویی و بازداشت مدیران صدها صفحه در شبکه‌های اجتماعی اطلاع داد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. در پی انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی از اظهارات وزیر دفاع درباره مجلس، وزیر دفاع در نامه‌ای به مجلس از آنچه سوء تفاهم ایجاد شده عنوان کرده ابراز تأسف کرده است. حسین دهقان امروز در نامه‌ای به علی لاریجانی تاکید کرد که اظهارات قبلیش تضعیف شأن و جایگاه مجلس نبوده، بلکه منظورش این بوده که استفاده جنگنده‌های روسی از پایگاه همدان نیاز به تصویب مجلس ندارد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود موضوع استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان ربطی به مجلس ندارد و با تصمیم نظام و شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. در واکنش به این اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت وزیر دفاع نسبت به مجلس درست حرف نزدند و باید ادب حکمرانی را در این مسائل رعایت می‌کردند. پایان نقل قول. وزارت خارجه آمریکا گفته است موضوع توقف استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه همدان هنوز برای ایالات متحده روشن نیست. در حالی که رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه همدان متوقف نشده است، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جنگنده‌های روسیه پنج شنبه از ایران رفتند. وی امروز با تاکید بر اینکه این توقف ناشی از فشار کشورهای دیگر نبوده است گفت جنگنده‌های روسیه طبق طراحی عملیات زمینی پنج شنبه گذشته از ایران رفتند. ساعتی پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز گفته بود استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه همدان متوقف نشده است. روز دوشنبه پس از آن که مقامات جمهوری اسلامی و روسیه از توقف استفاده جنگنده های روسیه از پایگاه همدان اطلاع دادند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این موضوع هنوز برای آمریکا روشن نیست. سایت گرداب وابسته به سپاه در گزارشی از شناسایی، بازجویی و بازداشت مدیران 450 صفحه کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت اطلاع داده است. ارگان رسمی فرماندهی امنیت سایبری سپاه موضوعات مرتبط با این پیگیری‌ها را امنیت اخلاقی، مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید مذهبی عنوان کرده است. این گزارش به تعداد افرادی که مورد بازجویی قرار گرفته یا بازداشت شدند اشاره نکرد. پیشتر در اردیبهشت سپاه پاسداران از شناسایی 170 نفر در ارتباط با صفحه‌های مدلینگ در شبکه‌های اجتماعی و بازداشت 8 تن اطلاع داده بود. جمهوری اسلامی تاکنون بارها از سوی مدافعان حقوق بشر به دلیل سانسور اینترنت و سرکوب فعالان دنیای مجازی مورد نکوهش قرار گرفته است. در ادامه واکنش‌ها به لغو کنسرت‌های موسیقی در برخی شهرهای ایران، مدیرعامل خانه موسیقی خواهان دخالت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مسئله شده است. حمیدرضا نوربخش در نشست ماهانه آن نهاد صنفی اعلام کرد در نامی به آیت الله خامنه‌ای از او خواسته است به عنوان عالی‌ترین مقام کشور و فصل الخطاب به این مسئله رسیدگی کند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 23:05 دقیقه ایران. در اینجا برنامه جدیدی که اخیراً پخش خود را از رادیو فردا آغاز کرده است.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما سیما بیناست. خانم سیما بینا یکی از مشهورترین و پرکارترین خوانندگان ترانه‌های محلی ایران و بخصوص ترانه‌های زادگاهش خراسان است. او خوانندگی را از سنین کودکی در رادیو تهران آغاز کرد و بیش از نیم قرن است که می‌خواند. او بعد از انقلاب در تالار وحدت تهران کنسرت برگزار کرد، ولی با افزایش محدودیت‌ها برای هنرمندان زن در سال‌های اخیر تنها در خارج از کشور برنامه اجرا می‌کند. او در رشته نقاشی تحصیل کرد و پژوهشگر آواهای روستایی و مردمی ایران نیز هست. او مجموعه‌های بی‌نظیری از ترانه‌های فولکلور را جمع‌آوری و بازخوانی کرده است. خانم سیما بینا در کلن آلمان زندگی می‌کند و من اومدم به دیدار ایشان در این شهر. خانم سیما بینا، خیلی خوش اومدید به این برنامه. میشه قبل از هر چیز به هم بگید مهمونهایی که میخواید انتخاب کنید برای مهمونی شام کیا هستند؟
انتخاب کردم یک ضیافته. آقای سبا،
میدونم کار سختی از بین این همه آدم پنج نفر انتخاب کنه، ولی
عثمان محمدپرست یکی از مهمانهای منه، مهندس هوشنگ سیحون، کوروش کبیر و عارف قزوینی و دوست نازنینم خانم پری زنگنه.
و حتما مخاطبان ما میخوام بدونن که شما اینا رو چرا انتخاب کردید، اینا چه علاقه بهشون دارید، که اینا رو من بعدن از شما میپرسم. ولی قبل از هر چیز یه سوال سختری میخوام از شما بکنم. سوال سخت من اینه که با توجه به اینکه خودتون خواننده هستید، برای مهمونی شام میخواید چه موسیقی انتخاب بکنید؟ چون شما باید یک موسیقی انتخاب بکنید.
این خیلی سخته. وقتی که من از عثمان محمدپرست صحبت میکنم که یک دوتار نواز خوب خراسانه، شاید که موسیقی اونو مثلا دوست داشته باشم در متن برنامه داشته باشیم، اما به من حق بدین که واقعا نمیشه یک موسیقی انتخاب کرد یا یک خواننده. من هر کسی موسیقی خوبی رو ارائه بده، چه ساز تنها چه خواننده، از خارجی و داخلی و ایرانی و قدیمی، همه رو
دوست دارم،
با جان و دلم گوش میدم. واقعا
من کاملا شما رو درک میکنم. ما همون تار دوتار عثمان محمدپرست رو میذاریم به عنوان موسیقی که در این برنامه پخش میشه.
ولی یک چیزی هم بهتون بگم آقای سلام، یه وقتایی واقعا صدای ویگن رو من انتخاب میکنم. شاید باورتون نشه، ولی من خیلی دوست دارم صداش.
بسیار خوب.
یه وقتایی وقتی که یه دفعه میخوام بخونم میگم و زیاره خود سفر کردم تا مگر بگریزم از اما.
از دیاره خود سفر کردم تا مگر بگریزم از اما. بر همه دنیا گذر کردم تا بجویم بخت خود را. گفتم این رنج سفر شاید از دلم غمها برون ریزد. یاد هجر و بی‌وفایی ها زین سفر از دل گریزد.
عثمان محمدپرست چه اهمیتی داره برای شما؟ چه جور شخصیتیه؟ شما چه علاقی بهش دارید؟
می‌دونیم که از خیلی نوجوانی دنبال این هنرمندای محلی، ده به ده و روستا به روستا، به خصوص در خراسان و جنوب خراسان میگشتم و سفر میکردم. خیلی از هنرمندا رو دیدم، باشون برخورد کردم، ولی عثمان محمدپرست یک شخصیتی بود که وقتی بیشتر باهاش آشنا شدم، به نظر من این توی اون ده دور افتاده خاف، ولی واقعا نفس موسیقی این مرد، و خیلی ازش آموختم، خیلی یاد گرفتم. و انسانیه که فقط ساز میگیره دستش عثمان نمیشه، بلکه تمام مواقع این هنرمنده، وقتی صحبت میکنه، وقتی چهرهشو میبینین، وقتی حضور داره، همه اینا یک چیزی از موسیقی و یک شخصیت خیلی خوبی که من دوست دارم و واقعا روی من تأثیر گذاشته.
شما اولین بارشون رفتی در همون خاف باش آشنا شدین گفتین؟
بله بله، داستان این بود که من یه نوار خیلی اولیه با دوتار زده بود و نوایی رو خونده بود. خیلی کیفیت خراب دوستم به من داد نوایی. اون موقع ها من خب با ساز تنها شنیده بودم، از جنوب خراسان می نواختن، مقام خیلی قدیمیه. ولی عثمان محمد پرست رو به معرفی کرد، من اصلا شاید نمیدونستم کیه میخونه. بعد کنجکاو شدم دنبال این موسیقی رفتم پیداش بکنم، فهمیدم که این کسیه که در جنوب خراسان و در خواف زندگی میکنه. حالا موقعیتی هم بود که انقلابم شده بود، ولی خب من دیگه موسیقی وقتی ممنوع شده بود بیشتر جستجوهای موسیقی فعالتر شده بود. اینه که بهش زنگ زدم پیداش کردم و اینا، گفتم میخوام بیا. اون تفلکم بعدها برای من تعریف کرد، گفت که من فکر کردم سیما بینا مره برای شما خواد حالا میاد مرز افغانستان، میخواد لابد سیما بینا از این مرز فرار کنه. ما هستم، ما هر کاری از دست ما بر بیاد براش میکنم. ولی خب نمیدونست که من به دنبال صداش و اون نغمه های نوایی و دوتارش رفتم. بعدا این خیلی به هم دوست شدیم و یه خاطره ای شد.
حالا بریم به هوشنگ سیحون که تو کار موسیقی ظاهرا نبوده. هوشنگ سیحون براتون چرا جالبه؟
هوشنگ سیحون از جنبه‌های مختلف برای من شخصیت قابل اهمیتی هستن. در وهله اول من توی دانشکده هنرهای زیبا با ایشون آشنا شدم که رئیس دانشکده هنرهای زیبا بودن، که من وارد این دانشگاه که شدم با این شخصیت و رفتاری که داشتن و مدیریت جالبی که داشتن، خیلی یک شخصیتی بود که هم همه ما دانشجوها ازش حساب می بردیم و هم این که دوستش داشتیم. سفر می کردیم
هم پیدا میشه.
عجیب و تأثیر عجیب، برای این که خودش خیلی عاشق دانشجوها، عاشق کارش بود و می دونیم که مهندسی هستن که چقدر از بناهای تاریخی ما رو در ایران طرح و ساختمان کردن، تمام یادبودهای بنای شاعرای بزرگ مثل خیام و عطار، بابا طاهر، حتی دستین فردوسی، اینا خیلی دارن بناهای خیلی معروف و کار ندارم کار مهندسیشون که واقعا فوق العاده بود، خیلی خوب. ولی شما میگین با موسیقی ربطی نداره، یک جورایی هم فهمیدم که با موسیقی ربط داره. وقتی میرفتم پیش استاد عبادی طرح‌هایی از هوشنگ سیحون می‌دیدم و بعد استاد گفتن که هوشنگ سیحون خواهرزاده منه، عکسشون اونجا بود و اتفاقا استاد عبادی می‌گفتن من از مادر مهندس سیحون بیشتر یاد گرفتم دوتار ستار تا پدرم تا میرزا عبدالله، و بنابراین یک ارتباط اینجوری با خاندان موسیقی، تاریخ موسیقی ما هم مهندس هوشنگ سیحون داره. و من تا این اواخر هر موقع میرفتم کانادا، ونکوور، میرفتم میدیدمشون و طرح قشنگی هم از امضای من یه دفعه بعدم یه طرحی درست کردن بهم هدیه کردن که یادگار نگه داشتم.
بنویسیم به مهمان سومتون کوروش کبیر که نه اهل موسیقی بود، نه مهندس آرشیتکت بود، پادشاه ایران قبل از اسلام.
کوروش کبیر دیگه خیلی دربارش نمیشه حرف زد زیاد، در خاطر همه ما هست. ولی من دعوت کردم کوروش کبیر رو برای اینکه